سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که هفته آینده در نوار غزه آتش بس برقرار خواهد شد. آقای ترامپ که وضعیت جاری در غزه را وحشتناک توصیف کرده به گفتگوهای انجام شده با طرفهای درگیر در باره آتش بس اشاره کرد. او گفت افراد زیاده کشته می شوند. جنگ در غزه در سال 2023 میلادی پس از آن آغاز شد که در نتیجه حمله حماس بر قلمرو اسرائیل 1200 تن کشته و حدود 250 تن دیگر به گروگان گرفته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مقام‌های صحی تحت کنترل حماس در غزه گفتند که شمار قربانیان جنگ در غزه به 65313 نفر افزایش یافته است. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران ادعا کرده است که برخی اتباع خارجی در دو سال گذشته با هدف خرابکاری وارد این کشور شدند. مومنی این سخنان را در یک سخنرانی تلویزیونی در پاسخ به سؤال بیان کرد. ایران در جریان دو هفته گذشته حداقل 5 مهاجر افغان را در میان 10 نفر دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. برخی از مهاجرین افغان گفتند که آنها تحت فشار قرار دارند و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بعد دروغ ادعا میکند که در جنگ با اسرائیل پیروز شده است. آقای ترامپ شام جمعه در یک کنفرانس خبری خطاب به خامنه ای گفت که تو فرد با ایمان هستی و مردم زیاد در کشورت به تو احترام میگذارند، پس باید حقیقت را بگویی. او همچنان خطاب به خامنه ای گفت که تو به شدت شکست خورده ای. ترامپ همچنان به حملات شدید میان ایران و اسرائیل اشاره کرد و گفت که هر دو طرف ضربات سنگین به یکدیگر وارد کردند. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به سخنان ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که اگر رئیس جمهور ترامپ خواهان توافق است، باید لحن غیر محترمانه و غیر قابل قبول خود را نسبت به رهبر جمهوری اسلامی کنار بگذارد و قلب پیروان راستین او را جریحه‌دار نکند. احمد ولی هوتک ورزشکار برجسته مبارزات رزمی افغانستان حریف روسیش را شکست داد. احمد ولی هوتک شب گذشته در شهر منسک پایتخت بلاروس با حریف روسیش سیگت زیراکوف روبرو شد. هوتک توانست با فن قفل کردن دست یا سبمیشن حریف خود را مجبور به تسلیم شدن کند. این 11 پیروزی احمد ولی هوتک در مبارزات رزمی است. او تنها یک شکست در کارنامش دارد. هوتک پس از چند سال وقفه دوباره وارد رقابت شد و پیش از این مسابقه گفته بود که آمادگی کامل دارد. در همین شب نصرالله آخونزاده ورزشکار دیگر افغان در برابر حریف خود شکست خورد. انتظار می رود که واحدالله نژند مبارز شناخته شده دیگر افغان شام شنبه در شهر هامبورگ جرمنی در سازمان معتبر اکتاگون به میدان برود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید.
Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. And it's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که احتمال دارد هفته آینده در نوار غزه آتش بس برقرار شود. کمیته محو تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد میزان پایبندی افغانستان به تعهدات بین المللی در قبال حقوق زنان پس از تسلط طالبان را مورد بررسی قرار داده است. فعالان حقوق زن این اقدام را مهم و شجاعانه خواندند.
هرچند این بررسی ها فوری تغییر نمی آورد، اما سازمان زنان افغانستان را نگه می دارد، توجه جهانی را جلب می کند و می تواند مقدمه فشار سیاسی بشه برای طالبان.
وزیر داخلی ایران ادعا کرده است که برخی اتباع خارجی در دو سال گذشته با هدف خرابکاری وارد این کشور شدند.
کسایی هم بودن که به هر حال مخصوصا در این دو سه سال اخیر اومدن، با هدف اومدن هم داشتیم توی این زمینه.
و در گزارش از زندگی یک فرد نابینا هم برایتان خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه خبری. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که احتمال دارد هفته آینده در نوار غزه آتش بس برقرار شود. آقای ترامپ روز جمعه 27 جون در مراسم در قصر سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره وضعیت غزه گفت:
Often asked and I think it's close. I just spoke with some of the people involved.
بارها این سوال مطرح شده و من فکر میکنم که این آتش بس نزدیک است. من قبلا با طرفهای درگیر صحبت کردم. وضعیت وحشتناک جریان دارد. در مورد غزه صحبت میکنیم. ما فکر میکنیم که هفته آینده به آتش بس برسیم. ما همانطوری که میدانید مقدار زیاد پول و غذا به آن منطقه میفرستیم، زیرا باید این کار را انجام دهیم. ما به گونه رسمی درگیر نیستیم، اما به نوع در آنجا درگیر هستیم، چون مردم میمیرند. من انسانهای زیادی را میبینم که غذا ندارند، هیچ چیز ندارند، و شما میدانید که فقط ما هستیم که مواد کمکی را آنجا میرسانیم. ایالات متحده این کمک ها را از طریق یک نهاد بشردوستانه به مردم غزه می فرستد. در این حال مقام های صحی غزه می گویند که از آغاز جنگ تا کنون بیش از 56 هزار تن کشته و بیشتر از 130 هزار تن دیگر زخمی شدند. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در ماه اکتبر سال 2023 حمله را بر اسرائیل انجام داد که منجر به کشته شدن بیش از 1200 نفر و گروگانگیری حدود 250 تن شد. این حمله باعث آغاز عملیات نظامی گسترده اسرائیل بر نوار غزه شد که تا هنوز ادامه دارد. گزارش ها آکی است که اخیراً بر غیر نظامیان که برای دریافت کمک در صف ایستاده بودند نیز حمله شده است. مقام های صحی می گویند تنها در 24 ساعت گذشته 72 تن کشته و 174 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز نیز از قول شاهدان عینی گزارش داده که در منطقه رفع نیروهای اسرائیلی بر هزاران فرد ملکی که منتظر دریافت غذا بودند تیراندازی کردند. تاکنون اردوی اسرائیل در این مورد واکنش نشان نداده است. از سوی دیگر گروه حماس از سازمان ملل متحد خواسته تا یک کمیته بین المللی برای بررسی این تیراندازی ها ایجاد شود. کمیته محو تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد برای نخستین بار پس از تسلط طالبان میزان پایبندی افغانستان به تعهدات بین المللیش در قبال حقوق زنان را مورد بررسی قرار داده است. در اعلامیه‌ای که این کمیته به تازگی منتشر کرده، ابراز امیدواری شده است که این ارزیابی بتواند تعهد تازه و مشترک را به ویژه از سوی جامعه جهانی برای بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران افغان و خصوص حق آموزش به همراه داشته باشد. در این حال شماری از زنان و دختران افغان با آنکه از این اقدام کمیته استقبال میکنند میگویند جامعه جهانی برای اعاده حقوق آنان قسمی که لازم است تلاش نمیکند. فعالان حقوق زن این اقدام را مهم و شجاعانه خوانده تاکید میکنند که این کار مسئولیت جامعه جهانی در قبال بررسی نقض حقوق زنان در افغانستان را برجسته می سازد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
کمیته موعد 20 علیه زنان سازمان ملل متحد یا سیدا خبر داده است که در اقدام بی‌سابقه برای نخستین بار پس از تسلط طالبان در سال 2021 وضعیت افغانستان را در مورد پایبندی به تعهدات بین المللیش در قبال حقوق زنان بررسی کرده است. این کمیته در اعلامیه‌ای که به تازگی در وبسایت سازمان ملل منتشر شده گفته است که چون طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، این ارزیابی بدون حضور آنها و بر اساس چهارمین گزارش دوره‌ای نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل پس از گفتگو با مقام‌های پیشین افغان و فعالان حقوق زن در تبعید انجام شده است. در اعلامیه به نقل از باندنا رانا، عضو این کمیته که رهبری بررسی افغانستان را به عهده دارد، آمده است که این بررسی نه تنها یک وظیفه رسمی کمیته است، بلکه امیدواریم گام سازنده بر پایه احترام متقابل و با هدف تقویت پاسخگویی در برابر حقوق زنان و دختران افغان باشد. به گفته خانم رانا، این ارزیابی می تواند باعث افزایش مسئولیت پذیری تمامی طرف ها شود و همچنین زمینه تعهد تازه ای را به ویژه از سوی جامعه جهانی برای حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران افغان و خصوص حق آموزش فراهم کند. در اعلامیه آمده است که کمیته از طالبان دعوت کرده بود تا به گونه غیر رسمی در این ارزیابی شرکت کنند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرد. بر بنیاد معلومات این کمیته، قرار است یافته ها و مشاهدات نهایی این ارزیابی تحت عنوان مشاهدات پایانی در تاریخ 7 جولای منتشر شود. کمیته سیداو در پایان اعلامیه بر حمایت از زنان و دختران افغانستان تاکید کرده و از همه طرف ها از جمله جامعه جهانی خواسته است تا به تعهداتشان بر بنیاد قوانین بین المللی عمل کنند. در این حال شماره از زنان و دختران افغان با وجود استقبال از این اقدام میگویند که تلاش های جامعه جهانی برای اعاده حقوق آنان کافی نبوده است. یکی از این دختران که پس از بازگشت طالبان از ادامه تحصیلات عالی باز مانده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
جامعه جهانی بارها در قسمت حقوق زنان تأخیر کرده است، فقط یک اعلامیه منتشر می کند، اما جامعه جهانی باید در زمینه حقوق زنان اقدام جدی نماید. اما این موضوع بارها از نظر انداخته شده و جامعه جهانی به جدیت به آن نگاه نکرده است.
فعالان حقوق زن نیز این اقدام را مهم و شجاعانه خوانده تأکید می کنند که چون این بررسی ها مسئولیت جامعه جهانی در قبال وضعیت حقوق زنان در افغانستان را بیشتر برجسته می سازد. جولیا پارسی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
این بیان را می رساند که نقض حقوق بشر حتی در غیاب حکومت باید بررسی شود و جامعه جهانی مسئولیت دارد. هرچند این بررسی ها فوری تغییر نمی آورد، اما مسائل زنان افغانستان را نگه می دارد، توجه جهانی را جلب می کند و می تواند مقدمه فشار سیاسی بشه برای طالبان باشد.
کمیته محو تبعیض علیه زنان متشکل از 23 کارشناس مستقل بین المللی در زمینه حقوق زنان است و با عنوان یک نهاد نظارتی سازمان ملل متحد بر اجرای مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نظارت می کند. این کنوانسیون پس از تصویب در سال 1979 از سوی سازمان ملل اجرایی شد و افغانستان در سال 2003 با آن پیوست. با این حال طالبان پیش از این گفتند که به توافقهایی که از سوی حکومت‌های پیشین امضا شده پایبند نیستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران بسته شد و زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. افزون بر این محدودیت‌ها، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان نیز ممنوع شده و آنها اجازه گشت و گذار آزادانه بدون محرم و حتی رفتن به مکان‌های تفریحی را ندارند. هرچنین اقدامات هم از سوی نهادهای بین‌المللی و شمار زیادی از مردم افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته، اما طالبان میگویند به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی پایبند هستند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفتنی نیست.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. همان گونه که در خبرها شنیدید، اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران ادعا کرده است که برخی ادبای خارجی در 2 سال گذشته با هدف خرابکاری وارد این کشور شدند. مومنی این سخنان را در یک سخنرانی تلویزیونی در پاسخ به سؤال بیان کرد که آیا ادبای افغانستان یعنی مهاجرین افغان نیز به منظور خرابکاری به ایران آمدند. او گفت:
هر کسی به هر شکلی خاص بتونه بیاد. خب بله، برخی از این چیزایی که شما فرمودید از پای بیگانه بودن، خیلی هاشون هم نبودن، و این نیست که ما بگیم همه اینها نه، انسان‌های شریف زیادی هم هستن، کسایی هم بودن که به هر حال مخصوصا در این دو سه سال اخیر اومدن، با هدف اومدن هم داشتیم توی این زمینه.
ایران در جریان دو هفته گذشته حداقل 5 مهاجر افغان را در میان 10 نفر دیگر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت کرده است. برخی از مهاجرین افغان گفتند که آنها تحت فشار قرار دارند و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. ایران اخیراً روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان را نیز تسریع کرده است. قوه قضاییه ایران اعلام کرده است که قانون جاسوسی اصلاح شده و اکنون پارلمان اختیار کامل به این نهاد داده تا با نفوذی ها و جاسوسان برخورد عبرت آمیز داشته باشد. حداقل 3 نفر در 10 روز گذشته به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شدند.
بیشتر از خبر،
با اخراج بیش از 42,000 مهاجر افغان تنها در 2 روز اخیر از طریق گذرگاه سرحدی اسلام قلعه از ایران به افغانستان، شماری از عودت کننده ها و باشنده های ولایت هرات از بروز آزمون های جدی در این ولایت خبر می دهند. برخی از عودت کننده ها هم در صحبت با رادیو آزادی از نبود سرپناه و کار برای پیشبرد زندگیشان در آن ولایت شکایت دارند و از حکومت طالبان و نهادهای مددرسان می خواهند تا به کمکشان بشنوند. از سوی هم شماری از باشنده های هرات میگویند که با افزایش برگشت مهاجران افغان به این ولایت، قیمت های خانه، زمین و حتی کرایه منازل افزایش یافته و مشکلات مردم بیشتر شده است. در این حال یونما در اعلامیه بر حمایت از این برگشت کننده ها تاکید کرده و هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر، خانواده های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی مقتر مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مردم واقعا سردرگم هم هستن، کجا میرم؟
میلاد سرپرست خانواده 5 نفری است که تازه از ایران برگشته و اکنون در ولایت هرات زندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت که به دلیل قوانین سخت گیرانه در ایران مجبور شد به کشور بازگردد، اما نگران است که اینجا سرپناه ندارد و کار هم پیدا نمیشود تا مصارف خانه و خانواده را تامین کرده و برای فرزندانش 3 وقت غذا تهیه کند.
9 سال به ایران بودیم، بعدها ما را از اینجا با خاطر سختگیری که یه اواخر داشتم مجبور به ترک ایران شدیم و اینجا با هم اومدیم. حالا مرجعی نیه که بری بگی من مشکل دارم یا ندارم، اما مشکلاتم خیلی خیلی زیاده. برای کار به اینجا کمه، خانم خودم با 3 تا بچه 5 تا فامیل مونه، اونه هم نداره، مشکلات زیاده.
مصطفی برگشت کننده دیگر که سرپرستی خانواده 3 نفری را به عهده دارد و نیز از ایران به هرات برگشت، حکایت مشابه دارد.
مهاجر بودم، همراه خانواده 3 نفر بودیم، هیچ امکانات ندارم، زن و بچه یکچه تازی خونه، یکچه تازی خونه، خونه مردم نه جای دارم، نه جگاه دارم، نه وسایل دارم، نه کاری، نه غریبی. علم مرز ما کاغذ، سازمان کاغذ بداد، گواه پیگیری میکنم، خبر نشد از اونا، همیته بی سرپناه فعلا ممغانی پرتره.
هرچند حکومت طالبان مدعی است که تیم های دولتی و نهادهای غیر دولتی برای مدیریت اوضاع و جلوگیری از هر گونه بحران بسیج شدند، اما برخی مردم هرات میگویند که عودت کنندگان با کمبود سرپناه، غذا، آب آشامیدنی و مشکلات متعدد دیگر دست و پنجه نرم میکنند. خیرالله یکی از باشنده های هرات بر رادیو آزادی گفت:
ورود زیاد مهاجرین در داخل کشور خصوصا در هرات یک نگرانی بسیار جدی است برای مردم. اکثر از اینا جای برای شستن ندارن، جای برای سکونت زندگی ندارن. متاسفانه باهای زمین، باهای خانه، باهای کرایه خانه بسیار بلند است.
مهاجران برگشته از ایران از حکومت طالبان، سازمانهای بین المللی و نهادهای مددرسان تقاضا دارند که برای حل مشکلاتشان اقدام کرده و در قسمت فراهم کردن زمینه کار، مواد خوراکی و سرپناه آنان را کمک کنند. تلاش کردیم نظر مفتی یوسف سعیدی، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات را در مورد نگرانی مهاجرین و کمک به آنها بگیریم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در روزهای اخیر حکومت ایران در بحبه‌های درگیری نظامی با اسرائیل روند اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده است. عبدالمطلب اقوانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در صحبت با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که تنها در دو روز گذشته بیش از 42,000 مهاجر از ایران به افغانستان برگشت داده شدند. با اساس گفته های احمد الله متقی رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در هرات، تنها روز چهارشنبه 25 جون بیش از 30,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. برگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان به افغانستان نگرانی ادارات مختلف سازمان ملل متحد را نسبت به بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان برانگیخته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان روز پنجشنبه 26 جون با نشر اعلامیه نسبت به بازگشت مهاجران به کشوری که بیشتر با یک بحران بشری روبرو بوده ابراز نگرانی کرده است. یونما گفته است که در سال جاری میلادی بیش از 1,000,000 مهاجر افغان به افغانستان برگشته که این بازگشت بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که به گفته یونما از قبل بر اثر کاهش کمک‌های بین‌المللی و خشکسالی شدت گرفته است. یونما در اعلامیه خود همچنان هشدار داده که بدون حمایت فوری و مؤثر خانواده‌های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق‌تر مواجه خواهند شد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همه رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همه رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
جنگ های بیش از 4.5 دهه گذشته میلیون ها تن را در افغانستان کشته و زخمی کرده است. در بین زخمی های این جنگ ها کسان نیز شامل هستند که دنیا برایشان برای همیشه تاریک و خاموش شده است. هر یک از آنها داستان های منحصر به فرد خود را دارند، داستان افتیدن ها و دوباره برخاستن ها. 27 جون روز جهانی نابینایی و ناشنوایی بود. در اینجا داستان یکی از آنها را با هم میشنویم.
زده پخپل ادم دغه جنگ و جګړو او موږ د میلیونونو خلک نور د جنگ قربانی دي.
باقی بریال شاعر و نویسنده شناخته شده افغان است. او که در جوانی در یک رویداد بینایی‌اش را از دست داد، در گفتگو با رادیو آزادی داستان آن روز را چنین بیان میکند.
دیر لسو او یو شپیتم کال ده سرطان ده میاشت په 15م
به تاریخ 15 سرطان سال 1361 در منطقه پنشیر در آن زمان من بسیار جوان بودم، تقریبا 26 و نیم ساله بودم. یک ماه نزد پرسونل زیر پایم انفجار کرد که باعث شد پای راستم از زیر زانو قطع شود و چشمهایم نیز آسیب دیدند.
موج ضربوی می دستر گو هم چنان ضرر ورید.
او می گوید که در آغاز این وضعیت برایش بسیار دشوار بود، اما به گفته خودش شعر و فرهنگ چراغ راه تاریک او شدند.
در ابتدا برایم به عنوان یک انسان خیلی دشوار بود، اما همین شعر و فرهنگ مرا نجات داد. گفتم که مهمتر از این نابینایی ظاهری مسئله دل است. من وجدان دارم و برای وطن قربانی دادم.
تا کنون 4 مجموعه شعری باقی بریال به چاپ رسیده است. او علاوه بر زبان پشتو به زبان دری نیز شعر سروده است. در بخش ژورنالیسم نیز فعالیت کرده و در چندین دوره با عنوان سناتور انتصابی شهدا و معلولین در مشان و جرگه شورای ملی افغانستان ایفای وظیفه کرده است. او می گوید
از سال 64 به بعد فعالیت های فرهنگی ام را آغاز کردم و تا حال 4-5 کتابم چاپ شده است. در زمان جنگ های تنظیمی به پشاور رفتم و آنجا مدیر مسئول مجله های روشندلان و نور بودم. با گشایش شورای ملی به عنوان نماینده انتصابی شهدا و معلولین فعالیت می کردم و معاون کمیسیون شهدا و معلولین نیز بودم. در سال 1397 وظیفه ام در آنجا پایان یافت.
بریال 70 ساله که پس از نابیناییش تا سطح لسانس در بخش های سیاسی و نظامی در بیرون از کشور تحصیل کرده می گوید هر انسان یک خلاقیت دارد که نباید به دیده کم به آن نگاه شود.
واقعا مردم آنها را ناتوان فکر می کنند، اما به خلاقیت هایشان فکر نمی کنند، در حالی که خداوند به انسان خلاقیت داده، توانایی داده. ما در این زمینه مثال های زیادی داریم. دکتر تی حسن میستیک وزیر معارف مصر، یا در امریکا فکر می کنم هلن کلر، کسی که هم نابینا بود و هم ناشنوا. مثال های زیادی دیگری هم داریم. در همین افغانستان نیز افراد زیادی داریم که لسانس گرفتن و فارغ التحصیل شدن.
امروز 27 جون همزمان با سال روز تولد هلن کلر است، کسی که آقای بریال نیز از او یاد می کند. او گفته بود اگر احساست از پرواز است در زمین نمان. این روز در ماه جون سال 2023 به گونه رسمی از سوی سازمان ملل متحد به نام نابینایی و ناشنوایی یا کسانی که توان دیدن و شنیدن ندارند نامگذاری شد. قابل یادآوری است که در افغانستان جنگ‌های بیش از 4.5 دهه گذشته میلیون‌ها نفر را کشته و زخمی کرده است. در میان این زخمی‌ها افراد چون باقی بریال نیز شاملند که دنیا برایشان برای همیشه تاریک و یا هم خاموش شده است. بر بنیاد آمار مؤسسه موسوم به Unspoken Language Services که در ایالات کالیفرنیا آمریکا فعالیت دارد و خدمات زبان اشاری را ارائه می کند، شمار ناشنوایان پس از حدود 4 دهه جنگ در افغانستان افزایش یافته است. این مؤسسه شمار افراد ناشنوا در افغانستان را 394 هزار نفر اعلام کرد که 10 هزار تن آنان کودکانند. این در حالی است که مسئولان وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان در یک نشست خبری به نام پاسخگویی حکومت به ملت به تاریخ 31 اسد سال 1403 خورشیدی شمار تمام معلولین ثبت شده را نزدیک به 200 هزار نفر اعلام کرده بودند. در جوامع عقب مانده مانند افغانستان نمونه های رفتار نادرست با افراد دارای معلولیت کم نیست و خود این افراد بارها در این باره سخن گفتند. باقی بریال پیام برای آنها دارد.
کده تاسو بچی معلولیت ولری شاید مختلف عوامل و پاساس بنده.
اگر فرزندان معلول دارید چی به دلایل مختلف، چی مادرزاد یا در اثر بیماری ها یا به دلیل جنگ ها، با آنها توانمندی بدهید، آنها را تشویق کنید و از آنها حمایت نمایید. آنها در جامعه حق زندگی و احترام دارند.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
و این هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا عمل چه چیزی که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه کمبوده آب هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه، و هوا که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هوا نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الی 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده که هیچ تحمل گرمی نیست، دیگه از طرف زمستان گاز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگه خانه خودن گرم بسازن، چوب از سنگ سوخت از و هر چی که به برق قدر نیاز نیست، اما در هوای گرمی که فعلا هست ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جایی ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در جای سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیده هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از حد شده که این گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراضهای گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شده. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیزتر رسیده شد.
پیام شما نظر شماست.